به حساب جنگ و درگیری میکنه، بازدارندگی نمیتونه باشه. جمهوری اسلامی به باور من هیچ موقع نخواسته و نمیخواد وارد درگیری مستقیم با اسرائیل یا آمریکا در سطح گسترده باشه. کار جمهوری اسلامی همینطور که همه میبینیم یعنی جنگ و به طور کلی رویارویی با این دو کشور از طریق گروه‌های نیابتی. جمهوری اسلامی به اون چه می اندیشه که ما بهش موازنه نیروهای مؤثر میگیم، نه یک جنگ کلاسیک. جمهوری اسلامی همیشه چند تا چیز رعایت کرده که هر کاری که انجام میده پرسنل آمریکایی کشته نشن، وارد درگیری مستقیم با آمریکا نشه. همه اینا حساب شده است و تا حدی اگه بخوایم بگیم خب درگیری‌های بسیار زیادی رو به وجود آورده. اما اون چرا که اسرائیل داره انجام میده، با توجه این برداشت منه، با توجه به اون اتفاقی که 7 اکتبر اتفاق افتاد و اسرائیل واقعا اون اثر بازدارندگیش در مقابل حماس از بین رفت، غافلگیر شد، چیزی که هیچ موقع آقای نتانیاهو نه مسئولیتش رو قبول کرد و نه حتی صحبتی از این در کنگره آمریکا به عمل آورد. این برای اینکه این بازدارندگی خودشو، حالا اینم برمیگردونم به خود اسرائیل که اینو تأمین بکنه و تأیید بکنه، رفته دنبال اون موتور، یعنی اون موتوری که این گروه های نیابتی رو به کار میندازه. اون موتور جمهوری اسلامی، بنابراین دشمنیش
یک مقام پیشین اسرائیلی، یک جنرال بازنشسته اسرائیلی، آقای آریان از اصطلاح سر اختاپوس استفاده کرد وقتی که به ما پاسخ میداد واکنشش بود به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران.
خب همینه، برای اینکه رفته دنبال جمهوری اسلامی و این کار که انجام داده خیلی برای جمهوری اسلامی، به خصوص در اولین روزی که دولت پزشکیان داره شروع به کار میکنه، کار بسیار مشکلی خواهد بود، چه از نظر داخلی برای حفظ آبرو برای مردم و به طور کلی برای این سازمانه عریضه طویل اطلاعاتی که داره و با توجه به نیروهای نظامی و این صحبتهای بازدارندگی و غیره و زالکی سرداران تحویل ما میدن. اسرائیل خیلی راحت این کارها رو تو ایران انجام میده، در گذشته هم انجام داده، از فخری زاده بگیریم تا سرقت اسناد هسته‌ای و خرابکاری ها و ترورهای دیگری رو که در طی سالهای گذشته در ایران انجام داده. این واقعا باعث سرشکستگیه برای جمهوری اسلامی. به همین جهتی که من فکر میکنم با توجه به صحبتهای قبلی من، جمهوری اسلامی پاسخی به هر حال به فکر پاسخ خواهد بود که چه نوع پاسخی بده، ولی به احتمال بسیار زیاد این پاسخ سنجیده خواهد بود. نمیخواد وارد و حساب اون زنجیره کنش واکنش بشه که جنگ توسعه پیدا بکنه. گرچه بازم در یک دید بسیار وسیع اگه بخوایم نگاه بکنیم که بعضیا صحبت میکنن جنگ مثلا تمام عیاری ممکنه بین اسرائیل یا جمهوری اسلامی رخ بده، به باور من خیر، برای اینکه خود اسرائیل با همه توانایی رو که از نظر اطلاعاتی و از نظر نظامی داره به کمبودها و ضعفهای خودش آگاهه. وارد یک درگیری تمام عیار با جمهوری اسلامی نخواهد شد، مگر این یک مگر مهمیه که یک آمریکا رو با خودش داشته باشه، یعنی مستقیما وارد میدان بشه، دو حداقل چراغ سبز آمریکا را برای کمک‌های بعدی داشته باشه. و این یکی از نکات مهمی است که نتانیاهو تو سخنرانیش که به دقت من گوش کردم در کنگره انجام داد. ما و آمریکا جمهوری اسلامی را شکست خواهیم داد. مرتب و پی در پی تاکید کرد که ما باید با هم باشیم برای اینکه بتونیم از پس جمهوری اسلامی بر بیاییم. به همین جهته که اسرائیل تأکیدش به آمریکاست. در
آقای آریان، این فضایی که دارید توصیف میکنید و این افزایش تنش تا اینجای کار که پیش رفته، که به هر حال فصل تازه‌ای از میزان تنش میانه دو طرف هست، چقدر ممکنه تهران رو به سمت تولید سلاح هسته‌ای برای اینکه یک بازدارندگی مطمئن تری داشته باشه سوق بده.
بیش از پیش، برای اینکه جمهوری اسلامی به هر حال بعد از برجام و بعد از حالا بحثاش طولانیه که به اون سمت داره میره، همیشه هدف جمهوری اسلامی درست همون هدفی که خود شاه هم داشت دنبال میکرد در ارتباط با برنامه به حساب هسته‌ای، اینی که یک توان بالقوه داشته باشه برای تولید سلاح هسته‌ای. جمهوری اسلامی هم هدفش این بوده و هست و دنبال همین کار هم هست که بتونه سلاح هسته‌ای اگر لازم باشه تولید بکنه. ولی این گونه اتفاقات که داره میفته و با توجه به حساب برجام و حساب رویدادهای پس از اون و برنامه هسته‌ای و اینا، جمهوری اسلامی داره به اون سو پیش میره و خودشو مجبور
میکنه. آقای آریان، الان که یکی در تهران نشسته باشه، در اصفهان که اتفاقا نزدیک مراکز هسته‌ای ایران هم هست، این گفتگوی من شما رو گوش بده، با خودش نمیگه که خب پس این کشوری مثلا مثل اسرائیل یا کشورهای غربی تمام این مدت گفتند که میخوان جلوگیری بکنند از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، پس چرا روند به یک سمتی داره میره که ایران اصلا سوق داده بشه به سمت اینکه بخواد تولید سلاح بکنه؟
خب یه مقدارش به حساب خود جمهوری اسلامیه که واقعا دنبال این کار هست و یه بخش دیگرش که برخی ها کمتر میخوان در مورد صحبت بکنن که حالا که این شرایط پیش اومده و بیش از پیش جمهوری اسلامی داره به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک میشه، تقصیرش خود همین اسرائیل و آمریکاست. یعنی شما وقتی برجام به هر حال در نهایت شکل گرفت با همه کمبودهایی که ممکن است یعنی داشت، چه برای جمهوری اسلامی و چه برای کشورهای غربی و آمریکا و اینا، به هر حال یه مکانیزمی بود که یک کنترل نسبی بر روی برنامه هسته‌ای داشت. کی این رو به هم زد؟ ترامپ. که ترامپ رو تشویق کرد، یعنی مشوق اصلیش آقای نتانیاهو، برای اینکه از روز اول اصلا هدفش این بوده که اصلا این برجام از بین بره. وقتی که این مکانیزم از بین رفت چه اتفاق افتاد؟ شما بهتر در جریان هستید چون مسئله رو دنبال میکنید. کشورهای اروپا بیدن دست به یک دست به تکاپو افتادن که ما بیاییم برجام رو حفظ بکنیم. مکانیزم‌های مختلفی که حالا نام نمیبرم اومدن برپا کردن که بتونن به جمهوری اسلامی کمک بکنن در چارچوب اون قرارداد برجام و این رو احیا بکنن. هیچ کدوم از کشورهای اروپایی با ضعف تمام و با عجز تمام نتونستن در مقابل فشارهای آمریکا و تحریم‌های ثانویه اون بیستن و حتی شرکت‌های اروپایی هیچ کدومشون وارد میدان نشدن که بخوان با جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به طور کلی وارد معامله بشن در چارچوب همون به حساب مفاد مال برجام. بنابراین برجام به طور کامل از بین رفت. خب مقصر اصلیش همونقدر که جمهوری اسلامی میتونیم بدونیم که حالا داره برنامه خودشو توسعه میده، همین آمریکا، ترامپ و خود نتانیاهو هست. کشوری که این رو باید اینجا ذکر بکنم، واقعا این قابل تعامل، خیلی در مورد صحبت کردم، کشوری که خود سلاح هسته‌ای داره، کشوری که خود زیر دریایی هاشو به واقعا برای ضربت دوم آماده کرده، موشک های یرخو با کلاهک هسته‌ای به مراتب بهتر و کارآمدتر از جمهوری اسلامی داره و به هیچ وجه من الوجود حتی قدمی بر نمی داره و چه بسا مخالفت میکنه که یک خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای تشکیل بشه، از همه طلبکارتره. یعنی به طور کامل خودشو مظلوم جلوه میده و این رو ما میتونیم در سخنرانی
اسرائیل. آقای آریان، به هر حال با توجه به سابقه تاریخی تشکیل کشور اسرائیل و همچنین موقعیتی که در خاورمیانه داره، به هر حال پیام‌های تهدیدآمیزی که هر روز و دقیقه از سوی تهران مطرح میشه، اشاره کردید شما در همین مجلس شورای اسلامی دیروز شعار میدادند نمایندگان مجلس علیهش، یا روی موشک‌ها در ایران مینویسند که اسرائیل باید نابود بشود و موجودیت خودش رو در خطر میبینه در این وضعیت.
اینا من قبول ندارم. میدونم که خیلی ها روی این تکیه میکنن که وقتی جمهوری اسلامی میگه که ما میخواییم اسرائیل رو از بین ببریم و نابود بکنیم و از نقشه دنیا محو بکنیم، نفسند خوب جمهوری اسلامی نباید این کار بکنه و هیچ کشوری نباید این کار رو در علیه کشور دیگری بکنه. اینها قابل بحث نیست و قابل دفاع هم
به هر حال رتوریک جمهوری اسلامی، نحوه بیان جمهوری اسلامی رسمی 40 سال و 45 سال گذشته این بوده و این صداییست که از تهران در سطح بین المللی و در تل‌آویو شنیده میشه.
کاملا این صداست، ولی ما باید رتوریک رو با توان با همدیگه مقایسه بکنیم. وقتی که یک کشوری میگه من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم و بعد هنیه رو نمیتونه در شمال تهران حفظ بکنه، سلاح هسته‌ای نداره، توانش رو نداره، بنابراین این شعارهایی رو که میده و داده و تا به حال داده و کماکان خواهد داد، اینا باد هواست. در عمل این واقعا به هیچ وجه من الوجه اصلا عملی نیست. اسرائیل از نظر نظامی مهمترین کشور خاورمیانه است، از بالاترین توان نظامی در یک جنگ کلاسیک برخوردار است. بنابراین این کار عملی نیست، این باد هواست. اسرائیل چرا روی این تکیه میکنه و کشورهای دیگه روی این تکیه میکنن؟ برای اینکه بهترین بهره سیاسی رو میتونن ازش ببرن. ما باید همیشه به عمل فکر بکنیم. شعار بله، آیا امکانش هست؟ شما به این برای من ثابت بکنین، چهار دلیل بدین که جمهوری اسلامی میتواند اسرائیل رو محو بکنن و اسرائیل هم از زمان شکل گیریش که میگین که اومده و سلاح هسته‌ای رو به وجود آورده، بله جنگ‌های مختلف 5 تا 6 تا جنگ با اعراب تشکیل داده، با چند تاشون قرارداد صلح بسته، مسئله ائتلاف که حالا صحبت میکنه آقای نتانیاهو، ائتلاف ابراهیم رو میخواد برقرار بکنه، چه پیمان ابراهیم که گفته تبدیلش بکنیم به ائتلاف. حالا این چه چیزی واقعا هستی و موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه؟ این از اون حرفایی است که آقای مناشه امیر و دیگران که بلنگوی
حالا البته
سیاست
اینجا نیستند. آقای آریان اگر بهتر که نام نبریم از کسانی که درباره
من میگم برای اینکه
به هر حال وضعیت ما به عنوان رسانه، ما وظیفه خودمون رو داریم که اگر که اسم کسی در برنامه آورده بشه حتما فرصت این رو داشته باشند که پاسخگو باشند به صحبتی که مطرح میشه دربارشون.
درک میکنم
بله، سپاسگزارم. آقای آریان، حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا که همراه ما بودید در این پوشش ویژه رادیو فردا، ساعت در ایران 11:17 روز چهارشنبه هست، دهم مرداد ماه که روزی است که در ساعت گذشته اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس پس از دیدار با علی خامنه‌ای و مسعود پزشکیان شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در تهران کشته شد. حالا ما پیگیر پیامدهای این رخداد هستیم، واکنش هایی که بهش مطرح میشه. از جمله در دقایقی که صحبت میکردیم با آقای آریان، یک توییتی منتشر شد در حساب مسعود پزشکیان، حالا رئیس جمهور ایران، که در روز اول کاری خودش به طور رسمی در این توییت نوشته که امروز ایران عزیز به سوگ شریک غم و شادی خود، همراه همیشگی و پر افتخار راه مقاومت، رهبر شجاع مقاومت فلسطین، شهید القدس حاج اسماعیل هنیه نشسته. به گفته آقای پزشکیان، دیروز دست فاتح او را بالا بردم و امروز باید بر روی شانه هایم او را تشییع کنم. آقای پزشکیان میگه پیوند دو ملت سربلند ایران و فلسطین مستحکمتر از قبل خواهد شد. همون پیامی که در صحبت‌های ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم درباره این استحکام صحبت شده بود و مسیر مقاومت و دفاع از مظلوم پرقدرت‌تر از همیشه دنبال میشه. ایلیا جزیری اینجاست، همکارم. ایلیا، یه صحبتی رو آقای پزشکیان در این توییت مطرح میکنه و اون هم اینه که همراه همیشگی از وقتی که میخواد اشاره بکنه به اسماعیل هنیه و به هر حال رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس. آیا حماس همیشه همراه همیشگی تهران بود یا میشه که صحبت کرد درباره یک پیشینه که فراز و نشیب داشته بین تهران و حماس؟
حالا به طور حد فراز و نشیب داشته، اصلا همراه همشه این نبود. به لحاظ باورها و ایدئولوژیک بسیار اختلافاتی وجود داره میان دو گروه، اما منافعی که دو طرف دارن باعث نزدیکی اون دو طرف با هم هستن. حتی قبلن در سالهای پیش به ویژه با اوج گرفتن بحران سوریه و آغاز جنگ داخلی به شدت تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و حماس بالا رفت و حتی به لحاظ مذهبی صحبت‌های مطرح میکرد رئیس سابق دفتر سیاسی حماس آقای خالد مشعل که اصلا مخالف بود با مذهب رسمی یا مذهب اکثریت در ایران بخش مذهب تشیع، معذرت میخوام، همراه همیشگی نمیشه واژه‌ای درست باشه، به خاطر اینکه اصلا حماس از گروه‌هایی نیست که جمهوری اسلامی اونها رو تأسیس کرده، برخلاف مثلا جهاد اسلامی یا حزب الله لبنان. حماس گروهی بوده که وجود داشته اما در مقطعی با جمهوری اسلامی ائتلاف کرده، بهش نزدیک شده و حمایت‌هایی به دست آورده از جمهوری اسلامی، ویژه در سال‌های اخیر که رابطه حماس با بسیار از کشورها به جز قطر رابطه‌اش دور شد، به خاطر اینکه تعاملاتی که بعد از اعتراضات موسوم به بهار عربی در جهان عرب
ولی به هر حال پس از حمله هفته اکتبر 15 مهر ماه سال گذشته در اسرائیل که توسط حماس انجام شد، ما شاهد حمایت بسیار قطعی در تهران از این گروه بودیم و پیام‌های پشتیبانی که تا همین دیروز در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی دیده می‌شد، نمایندگان مجلسی که به همراه مسعود پزشکیان در کنار آقای هنیه رفتند و اون عکس رو گرفتند که یکی از عکس‌های آخر اسماعیل هنیه است، دست‌هاشون رو به علامت پیروزی همگی بالا بردند، لبخند می‌زنند و حالا اسماعیل هنیه در همان تهران که میزبانش بود کشته شده. ایلیا، چه گفته میشه در فضاهای رسانه‌ای، مثلا در خود خاورمیانه در رسانه‌های عرب زبان چه گفته میشه درباره این که چه اتفاقی در تهران افتاده و حالا چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
هنی قرار هست، حالا قرار هست احتمالا فردا عکس ها تکرار بشه به گونه دیگه، چرا که قرار هست اسماعیل هنیه فردا در تهران تشییع جنازش برگزار بشه، اولین ایستگاه تشییع جنازه که بعدا به دوحه پایتخت قطر منتقل خواهد شد. اما فضای رسانه های عربی گمان زنی هست در مورد واکنش ها به این اتفاقی که افتاده در این زمینه دارن صحبت میکنن که چه واکنشی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان خواهد داشت. الان نگرانی ها در لبنان بسیار زیاد هست بعد از ماجرای دیروز و هدف قرار گرفتن
در این روزها. ببخشید صحبت تو قطع کردم، اما در این روزهایی که گذشت و پشت سر گذاشتیم ما بیشتر داشتیم درباره چشمانداز نبرد لبنان و اسرائیل صحبت میکردیم و به بیان دیگر حزب الله لبنان و اسرائیل صحبت میکردیم و حالا امروز در تهران این اتفاق افتاده.
چرا که زیاد مکاری وزیر اطلاع رسانی لبنان دقایقی پیش کنفرانس خبری داشت گفت که دولت لبنان داره تلاش میکنه از راه دیپلماتیک جلوی تشریح احتمالی تنش رو بگیره، اما که صحبت مهمی کرد، گفت دولت لبنان یک طرحی رو برای تخلیه شمار زیادی از ساکنان از منطقه مختلف لبنان و احتمال جابجایی شمار زیادی از ساکنان لبنان آماده کرده، این طرح در صورت لزوم اجرایی خواهد شد. این نشون میده که هشدارها بسیار بالا رفته در منطقه خاورمیانه بعد از اتفاقاتی که پشت سر هم داره میفته، اتفاق مجدر شمسی که در بلندیهای جولان اتفاق افتاد، بعد در حومه جنوبی بیروت دیروز فاعد شکری هم قرار گرفت و امروز اسماعیل هنیه در نهایت کشته شد در تهران پایتخت ایران. کشورهایی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی یکی یکی دارن محکوم میکنن. عراق آخرین کشوری بود که به شدت محکوم کرد کشته شدن اسماعیل هنیه رو در تهران، قبل از اون قطر و ترکیه و همچنین روسیه و همچنین چین محکوم کرده بودن. هنوز کشور غربی در این بار موضعی نکرده.
چین در حال اخیراً میزبان این گروه های فلسطینی هم بود و به یک نوع توافقی هم دست پیدا کرده بودن با
تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی، توافقی که البته هنوز مراحل اجراشونش مشخص نشده به خاطر که اختلاف ها بسیار زیاد، از اختلاف های چه به لحاظ مسائل مالی چه به لحاظ تقسیمات اداری و چه به لحاظ اینکه یک مشکلی که دارن، یعنی حتی حماس در سال 2005 که اکثریت پارلمان در دست گرفت، اسماعیل هنیه وقتی نخست وزیر رو در دست گرفت از کشورهای غربی خواست که تهدیدش رو اجرایی نکنن، مبنی بر اینکه قطع کنن تأمین مالی تشکیلات خودگردان رو مگر اینکه حماس اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. مذاکراتی هم صورت گرفت در دوره قدرت اسماعیل هنیه در تشکیلات خودگردان فلسطین، مذاکرات غیر مستقیم، اما در نهایت به نتیجه نرسید. اما صحبتی که مطرح کردم صحبت آقای آریان، صحبت سر اکتاپوس، ما میتونیم الان صحبت های اسرائیل زیف جنرال ارشد بازنشسته ارشد اسرائیل رو بشنویم که ساعتی پیش در رادیو فردا باهاش گفتگو کردیم درباره کشتار اسماعیل هنیه در تهران.
این اتفاقات با هدف قرار دادن دقیق فرماندهی حزب الله آغاز شد و به عالی ترین سطح تصمیم سازی رسید. مسئله دوم نشان از هدف قرار دادن سر اکتاپوس دارد. اینکه ترور در تهران صورت می‌گیرد، ایران را به شکل بی سابقه‌ای وارد این معادله کرد و هشداری به مقام‌های ایرانی برای تغییر سیاست‌های خود است. در این حال گام برداشتن اسرائیل در یک بازی شطرنج است، عملیاتی استثنایی که پیامی مستقیم به سر اکتاپوس دارد و تأثیرش هم مستقیم است.
ایلیا، صحبت‌های این مقام پیشین رو می‌شنیدیم. اگر که شنوندگان ما، مخاطبان رادیو فردا سری به وبسایت ما بزنند یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و توییتر دنبال بکنند، این گونه واکنش‌ها داره افزایش هم پیدا می‌کنه. از جمله یک مقام پیشین فلسطینی، وزیر پیشین تشکیلات فلسطینی زیاد ابو زیاد، هم به رادیو فردا گفته که فلسطینی‌ها بیش از اسرائیل نیازمند امنیت هستند و کشتن این فرد یا آن فرد تنها وضعیت رو با زمین سازی انتقال و پاسخ پیچیده میکنه و ما به دور باطل کشتن و باز کشتن میفتیم. دور باطلی که به نظر میاد همین جای کار هم داره اتفاق میفته. نه،
هر حرکتی انتقام خوش و پشتش خواهد داشت و هر انتقامی انتقام دیگر رو، این رو به نظر میرسه ادامه خواهد داشت در فضایی که در فضای پرتنش خاورمیانه و معلوم نیست تا زمان انجام مذاکرات جدی این حرکت متوقف نخواهد شد. مذاکراتی که باید بتونه در درجه اول آتش بس رو به غزه برگردونه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که اینجا هستی با ما. حدوداً از 2 ساعت و نیم پیش با شما شنونده رادیو فردا همراه هستیم در این پوشش ویژه تا به شما از تازه ترین خبرها بگیم بعد از اتفاقی که در تهران افتاده. اینکه کمتر از یک روز پس از حضور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، او در ساعت اولیه بامداد چهارشنبه در اتفاقی که حالا رسانه‌ها در ایران میگن اصابت پرتابه از هوا بوده، کشته شده. درباره پیامدهای این رخداد، واکنش احتمالی ایران بیشتر خواهیم گفت. بشنویم نظر دو شنونده‌ای رو که با ما تماس گرفتند. باز میگردیم و این پوشش ویژه رو ادامه میدیم.
به نظر من ترور اسماعیل هنیه در تهران به این معنا بود، یک پیام روشن به سران جمهوری اسلامی ایران داد که واقعا تهران ناامنه برای شما، ایران برای شما ناامنه. همچنان که وزیر سابق اطلاعات گفت باید تمام سران جمهوری اسلامی از خودشون بترسن، از امنیت خودشون بترسن، بابت اینکه اسرائیل اشراف اطلاعاتی خیلی خیلی زیادی داره. این نظر من بود.
فارغ از این که این فرد در خارج از ایران چه کار کرده یا چه وابستگی به حکومت ایران داره، تو وهله اول این تجاوز به خاک ما بوده و دهنکجی به امنیت مردم ایران. نکته دوم که جای تعجب برام داره، خوشحالی خیلی از هموطناست که فکر میکنم دلیلش این باشه که خیلی از ما راه درست و برنامه‌ای برای گذر از استبداد و رسیدن به آزادی نداریم که اینجوری تو هر دوره‌ای به یه بیگانه‌ای چنگ میندازیم که شاید بتونه یه کمکی به ما بکنه. این ترور میتونه در مورد هر فرد دیگه‌ای که بیگانه فکر میکنه در آینده میتونه برای منافعش ضرر داشته باشه صورت بگیره، فقط راجع به جمهوری اسلامی یا افراد وابسته به جمهوری اسلامی محدود نخواهد شد اگر پاسخ درستی بهش داده نشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
ساعت در ایران 11:29.45 است. بدون اتلاف وقت میخواییم بریم به سمت همکارم کامبیز کراماتی که بار دیگر در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا بشنویم از او خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت رو.
سلام. اسماعیل هنی رئیس دفتر سیاسی حماس که به تهران رفته بود هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. این موضوع را ابتدا سپاه پاسداران اعلام کرد. اطلاعیه سپاه پاسداران به جزئیات بیشتری اشاره نکرده و تنها گفته است که اسماعیل هنیه به همراه یکی از محافظان خود در محل اقامتش در تهران کشته شد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود هم با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران را تایید کرد و آن را به اسرائیل نسبت داد. اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران سفر کرده بود، ساعتی پیش از این حمله با مسعود پزشکیان و همچنین با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران این موضوع را باعث مستحکم‌تر شدن پیوند به گفته او عمیق و ناگسستنی بین ایران و فلسطین دانست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با انتشار مطلبی در فضای مجازی ضمن ابراز ناراحتی از کشته شدن اسماعیل هنیه هشدار داد که ایران اسرائیل را از این اقدام به گفته او بزدلانه پشیمان خواهد کرد. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شد که اسرائیل برای کشتن اسماعیل هنیه بهای سنگینی خواهد داد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هم کشتن اسماعیل هنیه در حین حضور در تهران را قماری خطرناک برای لطمه زدن به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی توصیف کرد و مدعی شد که عبور از خط قرمزهای ایران همواره پرهزینه بوده است. در خارج از ایران وزارت خارجه ترکیه در بیانیه به این مناسبت ضمن محکوم کردن کشتن اسماعیل هنیه نوشت این حادثه بار دیگر نشان داد که دولت بنیامین نتانیاهو علاقه‌ای به صلح ندارد. در ادامه این بیانیه آمده که از نگاه آنکارا هدف دیگر این حمله گسترش جنگ غزه به کل منطقه است. وزارت خارجه ترکیه هشدار داده که اگر جامعه بین‌المللی اسرائیل را متوقف نکند منطقه شاهد درگیری‌های به مراتب جدی‌تر خواهد بود. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه هم قتل اسماعیل هنیه را یک قتل سیاسی غیر قابل قبول توصیف کرد. سامی ابو زهری یک مقام ارشد گروه افراطی حماس هم هدف اسرائیل از کشتن اسماعیل هنیه را شکستن اراده حماس و مردم فلسطین دانست و گفت اسرائیل به این هدفش نخواهد رسید. حزب الله لبنان هم با محکوم کردن این حادثه مرگبار هشدار داد که این واقعه تنها به تقویت جبهه مقاومت به پشتیبانی ایران منجر خواهد شد. وزارت خارجه قطر هم ضمن محکوم کردن به شدید حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران این اقدام را جنایتی شنیع و اقدامی خطرناک و در عین حال نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق بشر توصیف کرد. وزارت خارجه چین هم با محکوم کردن حمله به اسماعیل هنیه هشدار داد که این موضوع میتواند به افزایش بی‌ثباتی در منطقه بیانجامد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل بدون ورود به جزئیات گفت در حال ارزیابی وضعیت است. آمیخای الیاهو وزیر میراث اسرائیل در شبکه ایکس نوشت مرگ هنیه دنیا را به جای اندکی بهتر تبدیل می کند. آمیخای خیکلی از دیگر وزرای تندروی دولت اسرائیل هم با انتشار عکسی از هنیه در تجمعی که در آن شعار مرگ بر اسرائیل سرداده می شده نوشت مراقب باش آرزوی چه چیزی را می کنی. در همین حال رفته رفته جزئیات بیشتری از چند و چون حمله به اسماعیل هنیه منتشر می شود. خبرگزاری های داخل ایران زمان حمله را حوالی 2 بامداد به وقت تهران و محل حادثه را یک اقامتگاه ویژه جانبازان در شمال تهران اعلام و همزمان تایید کردند که عامل حمله یک پرتابه بوده است. سپاه پاسداران هم اعلام کرده که به زودی بیانیه دیگری حاوی جزئیات بیشتر از حادثه منتشر خواهد کرد. ساعتی پیش از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران ارتش اسرائیل از حمله هوایی به جنوب بیروت خبر داد و اعلام کرد که در این حمله فرمانده ارشد گروه حزب الله لبنان به نام فؤاد چکر کشته شده است. اسرائیل از فؤاد چکر به عنوان ارشدترین فرمانده نظامی حزب الله و مسئول حمله راکتی چند روز پیش به مجدل شمس که 12 کشته بر جای گذاشت یاد کرده است. گروه حزب الله لبنان هنوز درباره وضعیت این عضو ارشد خود اظهار نظری نکرده است. رسانه‌های لبنان غروب سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در حومه بیروت خبر داده بودند و پس از آن وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که این انفجار 3 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشته است. فؤاد چکر پیش از این در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بود و جایزه 5 میلیون دلاری برای یافتن او تعیین شده بود. حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. مقام‌های لبنان از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور حمله اسرائیل به خاک این کشور را نقض قوانین بین‌المللی خواندند. در همین حال چند مقام آمریکایی از جمله کامالا هریس معاون رئیس جمهور بر ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از تبدیل شدن تنش فعلی به یک جنگ تمام عیار تاکید کردند. خانم هریس همچنین بر حق اسرائیل برای دفاع از خود و حمایت واشنگتن از اسرائیل در برابر تهدیدهای مربوط به ایران تاکید کرد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد و همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم بلافاصله پس از انتشار این خبر حمله اسرائیل را به شدت محکوم کردند. و در خبر دیگر، بنابر گزارش‌ها پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق شب گذشته هدف حمله پهپادی قرار گرفت و دست کم 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت این حمله را آمریکا و برای دفاع از خود انجام داده است. بنابر این گزارش، این حمله همزمان با تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان و به دلیل تهدید موجود علیه نیروهای آمریکایی و بین‌المللی انجام شد. پیشتر رسانه‌های عراقی گزارش داده بودند که پایگاه نیروهای هشت شعبی در استان بابل در مرکز این کشور هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفته است. این حمله حدود یک هفته پس از پرتاب چندین راکت به سمت پایگاه عین الاسد، محل استقرار نیروهای آمریکایی در غرب عراق صورت گرفت. برمیگردیم به هانا و ادامه این پوشش ویژه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت بود. مروری بر سرخط مهمترین خبرهای این ساعت با همکارم کامبیز کراماتی. یادآوری میکنم به شما که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. در اونجا همکارانم مانند رادیو یک پوشش زنده دارند در فضای دیجیتال. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها و همچنین تحلیلها رو بخونید. از جمله مثلا هشدار دادستانی ایران هم به فعالان رسانه‌ای، یکی از تازه‌ترین خبرهای این پوشش زنده، که دادستانی کل جمهوری اسلامی هشدار داده با افرادی که اقدام به گفته این بیانیه انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین به برهم زدن امنیت روانی جامعه بکنند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. این اطلاعیه پس از انتشار گسترده خبر کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران و افزایش میزان واکنش ها به اون در فضای مجازی فارسی زبان صادر میشه. دادستانی در این اطلاعیه به فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور هشدار داده که از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه رو مخدوش میکنه پرهیز کنند. خاطرتون شاید باشه که در ماه‌های اخیرم چندین بار چنین هشدارهایی داده شد، یا اینکه هشدار داده نشد و افرادی که اظهار نظر کرده بودند در فضای مجازی خصوصا پیرامون این اتفاقات با برخوردهای قضایی روبرو شدند. درباره این خبر و درباره خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر یا ایکس و همچنین اینستاگرام دنبال بکنید. در اینستاگرام ما یک درخواستی رو همکاران من فراخانی رو اونجا منتشر کردند. فراخان هست درباره اینکه درباره کشته شدن رهبر سیاسی حماس در ایران چه فکر میکنید. بسیاری بیش از 4000 نفر در اونجا نظراتشون رو منتشر کردند و شما هم میتونید به جمع اونها بپیوندید. دقیقه دیگه مروری خواهم کرد به چند نظر که پای این پست رادیو فردا نوشته شده. اما پیش از اون بریم ببینیم که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که بود. درباره او بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
اسماعیل هنیه سیاستمدار فلسطینی و رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس است که بامداد چهارشنبه 10 مرداد در تهران کشته شد. گروه حماس را آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی می‌دانند. هنیه برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که 3 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد به تهران رفته بود. اسماعیل هنیه 62 سال پیش در اردوگاه آوارگان فلسطینی الشاتی در غرب شهر غزه به دنیا آمد. خانواده او اصالتاً از منطقه‌ای هستند که اکنون بندر اشکالون نامیده می شود. آنها در جنگ عربی اسرائیلی سال 1948 گریختند و به غزه رفتند. آقای هنیه فارغ التحصیل رشته ادبیات عرب از دانشگاه اسلامی غزه در سال 1987 است، سالی که حرکت‌های اعتراضی موسوم به انتفاضه فلسطینی علیه اسرائیل در غزه آغاز شد. او در دوران دانشجویی به گروه حماس پیوست. اسماعیل هنیه در همان سال فارغ التحصیلی به دلیل مشارکت در اعتراضهای ضد اسرائیلی بازداشت شد که البته مدت این بازداشت کوتاه بود. با نمود پیدا کردن حماس به عنوان جنبش پیشروی ضد اسرائیلی در غزه در سال 1988 هنیه بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پس از آزادی در سال 1922 اسماعیل هنیه و فرماندهان ارشد حماس به همراه 400 فعال دیگر به جنوب لبنان تبعید شدند. آنها بیش از 1 سال را در اردوگاه مرج الزهور در جنوب لبنان سپری کردند. پوشش رسانه‌ای از این شخصیت‌ها و فعالیت‌های حماس در این دوره شکل بی‌سابقه‌ای به خود گرفت و این گروه در جهان شناخته شد. در دسامبر سال 1993 هنیه به غزه بازگشت و به ریاست دانشگاه اسلامی منصوب شد. پس از آن که احمد یاسین بنیانگذار گروه حماس سال 1997 از زندان اسرائیل آزاد شد و اسماعیل هنیه به عنوان دستیار او انتخاب شد، رابطه نزدیک این دو جایگاه هنیه را در داخل گروهش تقویت کرد، به گونه ای که به نمایندگی حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزیده شد. سپتامبر 2003 هنیه و احمد یاسین در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به ساختمان محل اقامتشان در شهر غزه به شکل سطحی زخمی شدند. این حمله در حالی انجام شد که این دو چند ثانیه قبل از آن از ساختمان خارج شده بودند. احمد یاسین 6 ماه پس از این حادثه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. در انتخابات پارلمانی فلسطینی که در دسامبر سال 2005 برگزار شد، نام اسماعیل هنیه در رأس فهرست نامزدهای حماس قرار داشت. در آن انتخابات، فهرست نامزدهای حماس با عنوان تغییر و اصلاح منتشر شد. در نتیجه این انتخابات، 76 کرسی از 132 کرسی پارلمان فلسطینی به نامزدهای حماس رسید. با توجه به این نتایج، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اسماعیل هنیه را مأمور تشکیل دولت کرد. چند هفته مذاکرات برای تشکیل دولتی ائتلافی میان گروه‌های فتح و حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به شکست انجامید. از همین رو هنیه دولت رو از اعضای حماس و شماری از افراد تکنوکرات تشکیل داد. او در اعلام این برنامه ادامه مبارزه فلسطینی‌ها تا دستیابی به استقلال را حق مشروع دانست و در عین حال تاکید کرد که خواهان مذاکره با اسرائیل از راه میانجیگری بین‌المللی است. او گفت دولت ما از هیچ تلاشی برای دستیابی به صلحی عادلانه در منطقه، پایان دادن به اشغالگری، بازیابی حقوق ما دریغ نخواهد کرد. البته ریاست حماس بر دولت خودگردان فلسطینی تا سال 2007 بیشتر دوام نیاورد. در آن سال درگیری‌های داخلی گروه‌های فلسطینی به اخراج نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از نوار غزه، کنترل کامل این باریکه توسط حماس و آغاز محاصره‌اش از سوی اسرائیل منتهی شد. اسماعیل هنیه سال 2017 میلادی به ریاست دفتر سیاسی حماس انتخاب شد و جانشین خالد مشعل در این سمت شد. ایالات متحده آمریکا 1 سال پس از آن نام آقای هنیه را در فهرست تروریسم قرار داد و او را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است اسماعیل هنیه روابط نزدیکی با شاخه نظامی حماس دارد. او از جنگ مسلحانه از جمله علیه غیر نظامیان پشتیبانی می کند. پس از انتشار اخبار حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرکای اسرائیلی در روز 15 مهر ماه سال گذشته 7 اکتبر که طی آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند، تصاویر اسماعیل هنیه به همراه شماری دیگر از رهبران حماس در دفتر این گروه در دوحه پایتخت قطر منتشر شد که در حال پیگیری اخبار از یک شبکه تلویزیونی هستند و برای ابراز شادی از این حادثه سجده شکر به جای می آورند. حاصل ازدواج اسماعیل هنیه با دختر عمویش امال هنیه 13 فرزند یعنی 8 پسر و 5 دختر است. 3 تن از پسران هنیه، حازم، امیر و هنیه در حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه در جنگ کنونی علیه حماس کشته شدند.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید درباره اسماعیل هنیه که بود رهبر دفتر سیاسی حماس که در حدود ساعت 2 بامداد در ایران بر اثر آنچه که اصابت پرتابه‌ای از هوا خوانده شده در تهران کشته شد، ساعتی پس از اینکه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان شرکت کرده بود. در زمانی که شما از اسماعیل هنیه میشنیدید، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بیانیه‌ای رو از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده. آقای خامنه‌ای این اولین واکنشش هست به آنچه که در ساعت‌های پیشین اتفاق افتاده. او در این بیانیه اسماعیل هنیه رو رهبر شجاع، مجاهد برجسته و مهمان عزیز خوانده و گفته که با این اتفاق جبهه عظیم مقاومت به گفته آقای خامنه‌ای عزادار شد. اما در بخش دیگری از این بیانیه که حدود 3 پاراگراف داره، آقای خامنه‌ای به این موضوع اشاره میکنه و میگه که ما در حادثه تلخی که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، خونخواهی رو وظیفه خود میدونیم. البته توضیح بیشتری نداده آقای خامنه‌ای درباره این خونخواهی، واکنش یا انتقامی که داره ازش صحبت میکنه. پیش از علی خامنه‌ای، مسعود پزشکیان هم واکنش نشون داد در حساب توییترش در شبکه‌های اجتماعی مختلف، از جمله توییتر. مسعود پزشکیان بیانیه رو منتشر کرده و گفته که دیروز دست او رو بالا بردم و حالا باید او رو تشییع کنم. آقای پزشکیان در شبکه ایکس نوشته که جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی و عزت و حیثیت و افتخار و شرف خود دفاع و به گفته او اشغالگران تروریست رو از اقدام بزدلانه خود پشیمان خواهد کرد. این هم بخشی بود از واکنش مسعود پزشکیان که حالا به طور رسمی روز اول کار خودش رو در سمت ریاست جمهوری داره پی میگیره و این روز حالا گره خورده با این اتفاق که به نوعی برگ تازه ای از داستان پیچیده خاورمیانه است. ما در شبکه‌های اجتماعی اشاره کردم که از شما هم خواستیم که با ما در تماس باشید و نظرتون رو با ما در این زمینه در میون بگذارید. به ما بگید درباره این رخداد چه فکر میکنید. از جمله زیر پست اینستاگرام ما در این زمینه الی نوشته که میخوان سنگ جلوی پای پزشکیان بندازند و از مسیری که قول داده منحرفش کنن. نادر معتقده که حتما جنگ میشه و امید میگه که دیگه امنیت هم نداریم. این بخشی از واکنش‌های کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فرداست. بیشتر صحبت میکنیم درباره پیامدهای این رخداد. بشنوید ارجبی علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی رو در کانادا که ساعتی پیش با ما در این پوشش زنده همراه بود.
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، طبیعتاً این اقدام با یک استراتژی خاص صورت گرفته. آقای نتانیاهو به نظر من تمایل نداشت به توافق صلح. تا الان هم مذاکراتی که انجام داده بود، بخشش به خاطر فشارهای دولت آمریکا و نیز خانواده گروگان‌ها بود که در خیابان‌های اسرائیل و تل‌آویو تظاهرات می‌کردند و بخشی هم از نهادهای درون بلوک قدرت خودش که اون رو تحت فشار قرار داده بودن. بنابراین با این اقدام آقای نتانیاهو عملاً یه تیر خلاص در مورد مسئله صلح زد. آقای نتانیاهو بیشتر به نظر میرسه که تحلیلش اینه که آقای ترامپ به قدرت میرسه و سرمایه گذاری میکنه روی کار اومدن آقای دونالد ترامپ و با توجه به اینکه چند ماه بیشتر تا انتخابات آمریکا نمونده، خب طبیعتاً آمریکا هم فشار زیادی الان نمیتونه بذاره رو آقای نتانیاهو. مضافاً برای اینکه درگیری‌های حزب الله با اسرائیل هم افزایش پیدا کرده و آمریکا خودش رو متحد میدونه که در این درگیری حمایت کنه از اسرائیل.
اما آقای نامور حقیقی، تا انتخابات آمریکا ما زمان بسیار طولانی داریم. سیب رو وقتی میندازید بالا هزار چرخ میزنه در طول همین 24 ساعت گذشته.
من فکر کنم آقای نتانیاهو تصمیم قطعیشو گرفته برای که مشخص بود که این اقدام کاملا میتونه مذاکرات رو کامل به بن‌بست برسونه و از طرفی روی کار اومدن آقای ترامپ خب شانس بزرگی است برای آقای نتانیاهو، برای که آقای ترامپ خب خیلی متفاوت تر از دولت آقای بایدن حمایت میکنه از اسرائیل بی قید و شرط حمایت میکنه. در نتیجه آقای نتانیاهو سرمایه گذاری میکنه روی این قضیه. این اقدام کاری میکنه که خب فلسطینی هم دیگران نمیان تو مذاکرات و با توجه به اینکه مسئله لبنان هم داره حاد میشه، خب اینجوری عرقد اجوری پای ایران هم میتونه کشته بشه از طریق حزب الله به مسئله، یا همین که اگر این مسئله حمله به هنیه رو مثل بعض خیال گفتن و اقدام جنگی و اینا بخوان فضاسازی کنن که ایران هم بکشونن تو این تراب. یعنی آقای نتانیاهو مایل ایران و حزب الله رو وارد درگیری بکنه که طبیعتاً پای آمریکا هم کشته بشه به اون قضیه.
آقای نامور حقیقی میگید که پای ایران رو بکشن به این داستان، یعنی فکر میکنید که ایران تصمیم به واکنش به آنچه که حالا در پایتخت اتفاق افتاده نخواهد گرفت؟
ببینید بستگی داره که ایران چه واکنششون بده. به نظر من اگر ایران وارد واکنش‌های خیلی با ریسک بالا بشه بسیار خطرناک. واکنش‌هایی که ایران میتونه انجام بده، میتونه شکایت کنه به شکایت حقوقی و کنفرانس کشور اسلامی بکنه، تقاضای اجلاس استراری کشور اسلامی بکنه، شکایت کنه به شورای امنیت سازمان ملل. حتی خود اسرائیل اصلا به عهده نگرفته، ولی به هر حال میتونه با توجه به شواهد و قرائن در اونجا شکایت کنه. از همه مهمتر این است که ممکنه اون وقت از طریق حزب الله یا نیروهای نیابتی از طریق حملات درون و موشکی و اینا اقدامات علیه اسرائیل انجام بده، ولی اگر خودش مستقیما وارد درگیری بشه قطعا این دفعه اسرائیل پاسخ میده مثل سری قبل نیست که آمریکا جلوشو بگیره. و من فکر میکنم که الان جمهوری اسلامی این کار رو انجام نده. در این حال آقای دولت پزشکیان هم که دیروز گفت برای مدیریت تنش مذاکره میکنیم، اولین گام دولت باید به نظر این باشه که مقامات حکومتی رو قانع کنه که مستقیما با آمریکا وارد گفتگو بشه.
چقدر امکانش رو آقای حقیقی در این مقطع بسیار حساس میبینید؟
آقای ایروانی در نیویورک مذاکرات مستقیم میکنه، حالا میتونه ایران سمت مذاکرات رو بره بالا و حتما باید یک کانال مذاکرات مستقیم داشته باشن، برای اینکه در این نوع بحران ها اگر شما مذاکرات مستقیم نداشته باشید میتونه دامن بحران گسترش پیدا کنه و دیگه نتونید مدیریت تنش کنید. همون چیزی که آقای پزشکیان گفت برای مدیریت تنش مذاکره میکنیم، قدم اولش اینه چون روز اول شد، یعنی همون فردای روزی که آقای پزشکیان این حرف رو زد این ترور رخ داد و خب طبیعتاً یک شرایط جدیدی رو برای دولت ایجاد میکنه.
چون بسیاری معتقدند که این اتفاق میتونه خیلی اتفاقاً تحت شعاع قرار بده، اون شعاری که مسعود پزشکیان داد رو، اینکه بخواد این از سطح تنش بکاهه، شاید گفتگوی میان تهران و واشنگتن برقرار بشه.
مدیریت تنش مهمه. ببینید این یه تنش جدیدیه. مدیریت تنش حالا جدید چه قدیم یک دستورالعملی داره. اولین قدمش این است که ایران باید با طرفهای درگیرش مذاکره مستقیم کنه که آمریکا صد مذاکره مستقیم کنه. نکته دوم این است که از اقداماتی که میتونه دامنه تنش رو ببره بالا بدونی که شما کنترل رو مدیریتش داشته باشید خودداری کنه. سوم اینه که باید بازبینی کنن که این اقدام چرا رخ داده، باگ اطلاعاتیش کجا بوده. طبیعتاً این میتونه تکرار بشه و اگر این باگ اطلاعاتی ادامه پیدا کنه برای امنیت ایران بسیار خطرناک.
آقای نامور چند بار باید این اتفاق در ایران بیفته تا در حال این نفوذ
هم در مورد هسته‌ای، هم در مورد مسائل هسته‌ای، هم در مورد مسائل منطقه‌ای و بحث اسرائیل، این نوع چالش‌هایی که ایران داره با نظم بین‌المللی خطرناک خواهد بود، به این معنی که نشون داده شده که در این موارد ایران با که اطلاعاتی داره. ببینید حمله به سرقت اسناد خب ابعادش خیلی گسترده تر از این حمله بود. ببینید این حمله ممکنه شناسایی آقای اسماعیل هنیه با به حال از جنبه اطلاعاتی با سیستم های تکنولوژی بدون عنصر انسانی صورت گرفته باشه و بعدم خب موشک یا درونی که شلیک شده چیز دیگه، تکنولوژی دیگه. بله. ما مسئله سرقت اسناد، سرقت اسناد عنصر انسانی بود، نیروی افراد موساد
روی زمین بودن. بله
بله، چندین نفر رو کشتن که هم اسرائیلی هم ساکت شدن. این حتی شما دید نیویورک تایمز هم که گزارش نمیشه در مورد سرقت اسناد، هیچ صحبتی از کشته شدن افراد سربازان ایرانی نکرده. ایران هم شکایت نکرد، برای که نمیخواست بگین اسناد سرقت شد یا اسناد رو تایید کنه. و اون فردی هم که لو داده بود اون کد ورود به اون کانتینر رو، برای جاسوسی که بوده معلوم نشد کیه، حتما یک فرمانده بالی رتبه سپاه بوده، با خودشون بردن، اعتماد زیاد نمیدونیم هنوز. و در نتیجه و این که تونستن وارد آذربایجان بشن با اسناد. طبیعتا در همه این موارد اگه نگاه کنید، خب ابعادش خیلی بزرگ بود، اون به عنوان تجاوز ایران میتونست رسما شکایت کنه ولی نکردن. حالا این ابعادش به لحاظ عملیاتی خب کمتر از اونه، ولی اثر تبلیغاتیش خب بیشتر از اون قضیه خواهد بود، برای اینکه به هر حال ایران در حمایت از فلسطین بوده، بعد مهمان رسمی بوده در روز.
فکر میکنید نرسمی. ایرانی نبودن اسماعیل هنیه میتونه کمک بکنه به تهران برای اینکه یه توازنی برقرار کنه در واکنشی که بخواد بده؟
به هر حال ببینید، ایران واکنشی که بخواد انجام بده، این واکنش باید هم حقوقی باشه، هم مدیریت شده باشه و هم این اقدامی نیست که ایران به تنهایی انجام بده. باید ایران بره به سمت کشورهای اسلامی، و چون حماس که متعلق به ایران نیست، حماس یه سازمانی است که در ارتباط با کشورهای اسلامی، تو سازمان کشورهای اسلامی حضور داره، نمایندگانش حضور دارن، آقای محمود عباس حضور داره. اینو تازه چند روز پیش با هم توافق کرده بودن که بشن یک
با میانجیگری چین. بله
آره، با میانجیگری چین. در نتیجه به نظر من تنها مسیرش اونه. مسیرهایی که ایران بخواد عملیاتی انجام بده، اونم احساساتی، به نظر من میتونه خطرناک باشه. این درست دامیست که آقای نتانیاهو میخواد ایران رو بکشن توی بازی. در ایران بایستی با مدیریت تنش پیش بره تا انتخابات آمریکا. ما یه پکیج چالش داریم با نظم بین‌المللی، نباید فراموش کنیم که با تو اون پکیج باید نگاه کنه. ایران اگر هر موضوعی رو حد یقف نظر براش، صورت حساباش بیشتر میشه. ما در مورد مسئله هستی، به مسئله فلسطین، مسئله منطقه، باید مشخص بشه که حد یقف کجاست، خط قرمزمون کجاست و نوع چالش هایی که میخواییم بیدیم تا کجاست. در این حال باید ظرفیت های متناسب با اونم ایجاد کنیم. به هر حال این واقع نشون داد که ظرفیت های اطلاعاتی ایران در ارتباط با این مسائل با یه باگاهی روبروست که
بله.
بدون پر کردن اونا نمیتونید شما گام های بزرگ یا گام های با ریسکی بالا بردارید.
ارزیابی علیرضا نامور حقیقی رو میشنیدی در کانادا که با ما در این پوشش زنده رادیو فردا همراه بود. ساعت در ایران 2 دقیقه مانده به ظهر روز چهارشنبه است، 10 مرداد ماه، روزی که اتفاقاتی در اون افتاده که خاورمیانه رو و البته فضای سیاست بین المللی رو وارد یک مرحله تازه و شاید بقایت پیچیده‌ای کرده، با توجه به صحبتهایی که آقای نامور حقیقی هم مطرح می‌کردند. اگر سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا میتونید بیشتر درباره این پیچیدگی‌ها بخونید، اینکه به کجا خواهد رفت، به کدام سو خواهد رفت خاورمیانه و خصوصا تنش میانه ایران و اسرائیل. ایلیا جزایری همکارم اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا با ما از ساعت دقایق اولیه این برنامه که حدود 3 ساعت پیش شروع شد. ایلیا، چه خبر تازه‌ای داریم درباره این رخداد و واکنش‌های به اون؟
در مورد خود این رخداد و منتظر بیانیه دوم سپاه پاسداران هستیم که گفته میخواد جزئیات بیشتری رو بده، اما اون چی که میدونیم یک مجتمع وابسته به جانبازان بود در شمال تهران، منطقه امنیتی که هدف یک پرتاب قرار گرفت. هنوز خود سپاه پاسداران مشخص نکرده که این پرتاب چه بوده، اما رسانه‌های اسرائیلی میگن یک موشک از خارج از آسمان ایران شلیک شده و به هدف اصابت کرده. خب اینه که عملیات پیچیده است، همچنین که ما داریم صحبت میکنیم با بعضی از کارشناسان امنیتی و تحلیلگران در اسرائیلی، صحبت از موفقیت اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل میکنن، با وجود که اسرائیل تا اینجای کار به عهده نگرفته. اتفاقی که در تهران افتاده و کشته شدن اسماعیل هنیه و یکی از همراهانش رو بر عهده نگرفته، اما گمان زنی ها حکایت عظیم میکنه که اسرائیل بوده. در آخرین واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای پیامی صادر کرده و گفته که جمهوری اسلامی خونخواهی هنیه رو وظیفه خودش میدونه و تأکید کرده بر اینکه مجازات سختی در انتظار اسرائیل خواهد بود. البته